اون نگاهه کجاست؟ در آمریکاست. فرماندهی کجاست؟ در آمریکاست. چرا حضرت آقا به دانشجوهای دانشگاه های اروپا ننوشت اولا تو این موضوع دانشگاه؟ پس مرکز ثقل فرماندهی این جنایات و کشتار در آمریکاست. و اینکه خدمتتون عرض کنم در ادامه میفرماید که جبهه مقاومت از دل این فضای تاریک یأس‌آلود اومد بیرون. شما الان جزء اون فضا شدید، حالا میدونید که اون جبهه مقاومتی که چندین سال از در فلسطین با سنگ میجنگه، با خدمت شما عرض کنم آنچه که در دستش از میجنگه، بدونید که شما با اونا همراه شدید. و جالب اینه که میفرماید تشکیل دولت جمهوری اسلامی در ایران اون رو گسترش داد. یعنی چی؟ قبل از جمهوری اسلامی هم این نگاه بود. این نبود که فقط امام خمینی رحمت الله علیه تشریف آوردن و انقلاب کردن گفتن که ما مبارزه با صهیونیسم میکنیم. نه، قبل از اون هم بوده. و چند نکته دیگر این که این سردمداران صهیونیسم بین‌المللی باید بدانن که اونا زیر نفوذ پول و رشوه یهودی ها هستن، خصوصا آمریکایی‌ها رو میفرمایند. و جالب اینه که افرادی که مقابله باهاشون میکنن رو به جرم یهودی ستیزی تروریسم مینامن و دستگیرشون میکنن. میفرماید من میخوام به شما اطمینان دهم، اطمینان دهم. یعنی این راهبردهایی رو که شاید مثلا افرادی که در حوزه جریان شناسی کار میکنن بدونن آینده واقعا وضع فعلی چه خواهد بود. شاید ظاهر این امر برای مردم عادی شاید مایوس کننده باشه که بله، به هر حال جبهه مقاومت از حیث جنگ سخت الان در چه موضعی قرار داره و حمله های اسرائیل بیشتر شده. میفرماید که امروز وضعیت در حال تغییر است، این مهمه. و اینکه من نیز با شما جوانان احساس همدردی میکنم و ایستادگی شما را ارج مینهم. اینو کسی میگه خودش رهبر آزادی خواهی در دنیاست. و آخرین پیامش در این نامه اینه که درس قرآن به ما درس ایستادگی میده. میفرماید توصیه میکنم با قرآن آشنا شوید. یعنی نابترین اگر که اسرائیل و همدستانهای نتانیاهو دنبال اینن که بخوان یک وجه جعلی قدیسی رو بدن به این موضوع، شما بدونید قرآن رو بخونید، ماهیت این یهود صهیونیست بیشتر برای شما آشکار میشه. خب اینا مهمه. ما الان باید بدونیم که بحث طوفان الاقصا اگر هم جنگ سختش تا الانی که پیش رفته که به هر حال به لطف خدا با همه کم و کیفش نزدیک به 12 ماه از چندین هزار نفر شهید شدن و این ادامه دارد، شاید در موضع فعلی بگیم جنگ سخت در موضع ضعف باشند جبهه مقاومت، اما جنگ نرمش انقدر مهم است که من در بحث پسا صهیونیسم ان شاء الله در پایان مطلب خدمتتون توضیح خواهم داد.
متشکرم آقای خورشیدی، خدمت شما.
من بحثم را ادامه بدم، تموم بکنم، بعد بیام روی موضوع اصلی. ببینید نقطه
ما 10 دقیقه خدمت شماییم،
زیاد.
بله،
مزیت اصلی این عملیات طوفان الاقصا همون که گفتم عملیات تحریف نشده است. عملیات تحریف شده از نظر ما نظامی ها، یا کلاسیک توپ، تانک، هواپیما، هلیکوپتر، عملیات اطلاعاتیه. عملیات اطلاعاتی 6000 نفر نمیره. عملیات برای بمبگذاریه که 3 نفر 2 نفر میخواد. 6000 نفر وارد شده، اونم اسرائیلی که میگفت حتی سنسورای زیر زمینی داشت کاملا. اما دیدی اینا وقتی حمله کردن خیلی از مسئولین من جمله رئیس اطلاعات نظامی اسرائیلی که بعد به خاطر استفاده داد صبح فهمید، 2 ساعت، توی 2 ساعت هیمنه ارتش اسرائیل، هیمنه موساد، اینا همه شکسته شد. اون که من عرض کردم خدمتون وقتی انقلاب پیروز شد، جیمی کارتر استانفیلی ترنر را که رئیس سازمان سیا بود احضار کرد، گفت که بابا ما بزرگترین سیستم اطلاعاتی دنیاییم، تو چطور نتونستی پیش بینی کنی؟ گفت قربان، انقلاب ایران یک پدیده تعریف نشده است. یعنی هر انقلابی جنبشی تو دنیا میشد یا به شوروی بس بود، یا به امریکا، یا به غرب بس بود، یا به شرق، اما ای اصلا وصف به اینا نبود، از قضا مقابل این دوتاست، تعریف نشد. این چیزی که تعریف نشده سخت باش به جنگی. همین عملیات به دلیل تعریف نشدگیش اصلا نتونستن مقابله بکنن، یعنی اصلا درگیری رخ نداد اصلا اونجا، دو ساعته همه کارا رو کردم بچه. حالا میخوام بگم چی؟ حالا میریم سراغ پیامدهای عملیات طوفان الاقصا. اولین پیامدش اینه که یک نقطه عطف بود، یعنی یه نقطه بود که وضعیت قبلی را کاملا تغییر داد، نقطه عطف در یه 75 سال تاریخ مبارزات فلسطینی ها. دومی که هیمنه پوشالی رژیم صهیونیست شکسته شد. میگفتم مگه کسی هست که جرأت کنه تو خاورمیانه با ارتش اسرائیل بجنگه؟ مگه از موساد قوی تر هست برای فعالیت های اطلاعاتی جاسوسی ضد جاسوسی؟ شکست. این چه هیمنه است؟ این چه قدرت اطلاعاتیه؟ 6000 نفر شما میخوای آموزش بدی، سازماندهی بکنی، این کار 5-6 ماه حداقل. 6000 نفر. پس چطور تو بزرگترین سیستم جاسوسی ضد جاسوسی دنیا هستی، تو چطور نفهمیدی؟ یه نفر دو نفر که نبوده، هیمنه شکست. مسئله بعدی جریانهای گروه های جریان مقاومت، اولا به وحدت نظر رسیدن، دوما به وحدت عمل. در میدان یه اتاق زدن، اتاق مشترک عملیاتی. اون اتاق با مشارکت همه این چند تا گروه داره تصمیم میگیره که عملیات بکنه. بعد هم مسئله بعدی بود، از شما دیدید بعد طوفان الاقصا علارغم این که این همه شهید داده شد، این همه مجروح، که حالا مثلا 52,000 نفر با اونایی که زیر آوار موندن در نیاوردن شهید شده، نزدیک 90,000 نفر هم که مجروح شده، این جریان صهیونیسم و رژیم اسرائیل را برد تو سراشیبی سقوط، برد اولش داره هی میبره پایین. بعدم بحث ایجاد اون مسئله مهم، اصلا جریان اصلا فلسطینی ها، مردم فلسطین، گروه های فلسطینی ناامید شده بودن. این جریان همه اینها را امیدوار کرد، خیلی ها اومدن پای کار. شما دیدید که وقتی که حماس تو این جنگه نزدیک 8-9,000 تا شهید داد، ثبت نامی که انجام دادن برای جایگزین اینها 12,000 نفر از بین چند هزار نفر رو انتخاب کردن. هی رویش. بعدم مسئله بیداری دانشگاهیان بود. بیداری دانشگاهیان که الان یه توضیح میدم خدمت شما، منزوی شدن جریانهای سازشکار. و مسئله بعدی این بود که اسرائیلی ها اول میگفتن آقا کران محمود عباس، این تشکیلات آدمای اینا محترمن، ما با حماس کردیم، ولی بعد اومدن گفتن فلسطینی فلسطینیه، فلسطینی خوب اونه که مرده باشه، لذا فرق نمیکنه حماسی باشه الفتی باشه. این اتفاقات افتاد و آسیب های اقتصادی شدید، آسیب های نظامی شدید، لشکرهایی که لطمه خوردن از نظر نظامی، اقتصادش نزدیک 47 میلیارد دلار هزینه شده تا الان، که خب بالاخره لابی صهیونیست، لابی بین المللی صهیونیست و آمریکایی ها دارن کمک میکنن، اما این یه حدی داره. حالا میخوام چند تا مثال بگم نقش عملیات طوفان الاقصا در بیداری دانشگاهیان. اول اینکه ما توی ایران، اولین کسایی که اومدن پای کار دانشجویان خارجی دانشگاه های ایران از جمله تبریز بود و بعد سایر دانشگاه ها. دانشگاه های ایران ما ثقل اعتراضاتشون 13 آبان بود. غیر از 13 آبان محوری رو عرض میکنم، نه مستاقی، موضوعی نداشتن. حالا هم شد 13 آبان، هم شد مسئله فلسطین. دانشجویان ایرانی و همه کشورها خباثت رژیم صهیونیست رو که شنیده بودند الان دیدند. تمام این کشتارهایی که میشه، تمام این حملاتی که میشه، این خیانتهایی که میشه، اینا جلوی چشمشونه. این تأثیر خیلی فرق داره با اینکه شما بشنوی، این داره میبینه، تأثیراتش عمقی میشه. بعد اینا دانشجویان ایرانی از تظاهرات خیابانی به میل به جنگیدن پیدا کردن. الان ما یه سیستمی تشکیلاتی رو انداختیم به نام سپاهیان میلیونی حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. دنباله سپاهیان 100,000 نفری زمان جنگ حضرت محمد اون، ولی میلیونی نه 100,000 نفر. خیلی جالب به شما بگم، این دانشجویان خارجی، بشق خارجیمون میگن آقا اینا خیلی دارن به ما فشار میارن، میگن ما میخوایم بیایم بجنگیم. ثبت نام کردن، شد باورتون نشه 12% ثبت نامی ها از دانشجویان خارجیه. یعنی اول باورش شد توی این طوفان اقصا، بهش ثابت کرد، قبولوند، اقناش کرد که این ور ظالمه، اون ور مظلومه. خب چه تأثیراتی توی بعضی جا دانشگاه آمریکا، این سرمایه گذاری های علمی آمریکا تو دپارتمان های علمی اسرائیل این خیلی شده بود، و چون به نام فعالیت علمی می اومدن، تبادل دانشجو داشتن بین آمریکا و اسرائیل، به نام فعالیت علمی می اومدن، اما پژوهش تحقیقش راجع به سلاح بود. اینو متوجه شدن، خود این یک جنبشی درست کرد، جنبش بی دی اس که از سال 1960 تا 1970 یه جنبش ضد جنگی بود.
بله.
که بعد جنگ به اصطلاح عراق و قبلش ویتنام فعال بودن، ضد جنگ بودن، بعد حمله به افغانستان و عراق. بعد و این بی دی اس هدفش رو چی قرار داد؟ تحریم و بایکوت نهادهای علمی اسرائیل توسط دانشگاهیان سراسر کشور. به اصطلاح جنبش ضد جنگ، جنبش ضد جنگ وجود داشت. مثلا همین بی دی اس یا تیک تاک مال چندین دهه قبله، اما طوفان الاقصا نقطه عزل شد، یعنی حرکت اینها را به اوج مفید بودن و کارآمد بودن رسان.
خیلی ممنونم آقای دکتر خورشیدی. آقای فاضلی خدمت شما.
خواهش میکنم خدمتون عرض کنم که ما باید الان از فعل و انفعالاتی که در جبهه دشمن اتفاق میفته به هر حال نه به شکل خیلی عادی، به شکل راهبردی نگاه عمیقی اگر داشته باشیم میبینیم که واقعا دشمن دچار تلاطم شده و شاید در هیچ اتاق جنگی در جبهه مقابل، حتی یعنی عرف به عبارتی جنگ سخت دنیا، هیچ کشوری شاید به این شکل به صورت وحشیانه یا بدون برنامه نخواد کار انتحاری انجام بده، اما انجام میده. این انجام دادنش آیا دلیل بر ضعف این ور هست یا نه دلیل بر قوت اون ور هست؟ به هیچ وجه. همه الان مگر روسیه قدرت نظامی قوی تری ندارد که بخواد اوکراین رو مثلا آنچه که میخواهد براش انجام بدهد؟ میتونه، اما عرف جنگ سخت دنیا این نیست. پس نشون میده که اصلا عقبه اون دولت مجهول اسرائیل از هم پاشیده و مبده، و به عبارت صحیح تر میشه گفت که این اشتباهی که صورت گرفته در اسرائیل نتانیاهو هست، و نتانیاهو هم ارتش رو مقصر میدونه، همون جوری که طوفان الاقصا واقعا بدون اینکه پیش بینی ها در شده باشه به صورت غافلگیرانه انجام شد. اگر این جنگ سخت اتفاق نمی افتاد، طبیعتا اون جنگ نرمی که ما در حوزه دانشجویی مورد انتظارمون هست و پیوسته جریان داره مثل چشمه، نمیتونست این حمایت های بی‌دلیل رو داشته باشه. مگر یک ملت چقدر ظرفیت طاقت و توان، حالا به هر حال پشتیبانی دارند، انسانی دارند که نزدیک به یک سال هست در سخت‌ترین شرایط دارن کار میکنن؟ چه چیزی باعث شده است جز اون بحث اعتقادی قضیه، بحث اون جنبش های دانشجویی که افکار این به عبارتی جبهه مقاومت رو آنچنان محکم و استوار کرده که ریختن خونه هاشون، نمیدونم شهید شدن عزیزانشون، کوچکترین رخنه‌ای در اون عزمشون ایجاد نمیکنه. جالب اینه که الان تحلیلگرایی که به هر حال مباحث رو تحلیل میکنن اشاره دارن که جامعه‌ای که امروز در آمریکا در حوزه دانشجویی در واقع داره فعالیت ضد صهیونیستی میکنه، دیگه جامعه عادی نیست. اینا همه فرزندان سناتورها و کسانی هستن که در کنگره و سنای آمریکا هستن. این وحشت
رفرنسش رو بگین کجاست.
من عرض میکنم خدمتتون. بله الان در ادامه خدمتتون عرض میکنم. ببینید چرا
آقای دکتر ببخشید عذرخواهی میکنم، من میگم انقدر این اتفاق بزرگه خب که نیازی نیست ما در واقع بخوایم شعاری باهاش برخورد بکنیم. یعنی همین که یک دانشگاهی مثل دانشگاه کلمبیا،
اصلا شعار نیست آیه،
وقتی یک دانشگاهی مثل دانشگاه کلمبیا میاد و ورود میکنه به این قصه، میاد و در واقع جریان دانشجویش معترض میشه، نیازی نیست ما پای بچه سناتور رو وسط بکشیم.
نه ببین الان من عرض کنم بحث نیاز اصلا بحث شعار نیست، اتفاقا این عمله.
رفرنس بدین لطفا.
الان عرض میکنم خدمتتون. چشم، ببینید وقتی که در دانشگاه استرالیا، کانادا، فرانسه، ایتالیا، انگلستان، حتی ببینید غیر از اون دانشگاه آمریکا این اتفاق میفته، این که چرا؟ چون یک افرادی امروز در جامعه دانشگاهی آمریکا هستن، عرض کردم، کسانی که دنبال علمن، دنبال این هستن که به هر حال یک سنگی رو سنگهای آبادانی دنیا بذارن. جامعه دانشجوی امروز ما قاطبش این نیست که بخواد نگاه های نازیستی داشته باشه یا نئونازیستی، به هیچ وجه. بنده اینو به قطعیت عرض میکنم، کاری نداره. برای الان دانشگاهی که الان هستن، حداقل ارتباطاتی که دانشگاه ایرانی ما با دانشگاه خارجی دارن، برای تفاهم نامه‌ای که دارن، این آمده شد ها هست. چرا امروز اتفاقا در ایرانی که ما هستیم خود دانشگاه خارجی بیشترین اون حساسیت رو داشتن نسبت به جنایت اسرائیل؟ ببینید حالا اون رفرنس من خدمتتون عرض میکنم، چرا الان این شکلی، چرا وحشت کردن؟ وحشتشون اگه جامعه عادی باشه که اشکالی نداره، یه جامعه عادی مثلا 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر فلسطینی هم دارن تو دانشگاه آمریکا تحصیل میکنن. آیا اینه که اگه 30 نفر بود که 30 نفر رو گرفته بودن؟ پس چرا دیگه ناراحتن؟ نه خیر، در داخل سنگر خود همین افرادی که جنایاتو طراحی میکنن، که عرض کردم ثقلش تو آمریکا هست، این که فرزندان سناتورها دیگه نمیپذیرن پدرش بشینه برای
اصلا
ایران.
از این موضوع بگذریم آقای فاضلی،
من اجازه بدید
بگذریم. من میگم آقا این رو، این جریانی که شکل گرفته رو خواهش میکنم ازتون با نگاه شعار زده تقلیلش ندین. بذارید که بگیم آقا دانشگاه هاروارد اومده وسط، دانشگاه کلمبیا اومده وسط، دانشجویان این دانشگاه ها به عنوان قشر نخبگانی علمی جهان اومدن وسط.
بله.
اینو تقلیلش
نمیدونم. همینه. نه تقلیل نیست اتفاقا. منم خیلی موافق حرف جناب عالی نیستم، با کمال احترام.
اجازه میخوام از دکتر، من حرف های دکتر قبول دارم. ببینید.
حالا دیدگاه هر کسی
میکرفه. نه میخوام عرض کنم که آقای دکتر ببخشید. جناب عالی در موضع مدیریت اینجا هستید. خیلی هم عالی، ما هم افتخار میکنیم. اما بحث تقلیل اصلا نیست. بحث اینه که واقعیت موجود هست. اینات که امروز دیگه در دانشگاه‌های ما دنبال علم صرف نیستن، چون می‌بینن همین بنیاد نوبلی که هست جایزه صلحش رو به کسی میده که حامی در واقع جنایت دنیاست. این چه بنیادشه؟ آیا آلفرد نوبل که خودش در واقع مخترع دینامیت بود، بعد اون سازوکار مهیا کرد برای این قضیه بود؟ نه، برای این قضیه نبود. نشون میده که جامعه صهیونیستی، نخبگان اون به عبارت پلید صهیونیستی در همه اقشار کشورها، بنیادهای علمی، بنیادهای اقتصادی رسوخ دارند، حتی بنیاد نوبل. ببینید من عرضم این هستش که اگر که امروز دشمن ما، دشمن مظلومان، که ما هم اگر بخوایم جلوشی مقدار کوتاه بیم، ما جز مظلومانیم، نه دسته که کوتاه نیامدیم. ایران به عنوان دژ مستحکمه. کسانی که از افکار عامه امروز خیلی ممکنه نقد وارد کنن چرا اتفاق نمیفته، اصلا بدانن که نقش پشت پرده مدیریت ایران در جبهه مقاومت عراق، حزب الله، یمن انقدر قوی است که اصلا نیازی نیست که بخواد ایران ورود مستقیم بکنه، و اینا رو خودشون قطعا میدونن که اگر که ایران مستقیم ورود کنه دیگه چیزی براش نمیمونه، نیازی نیست، هیمنه داره میریزه، ما فقط نگاه داریم میکنیم که این اتفاق به مرور داره میفته.
مسئله هیچ اختلافی نظر رو هم نداریم.
ببینید من عرضم این است که انقدر این موضوع الان امروز ریشه دوانده در دنیا، وقتی که ببینید گروه های مرجع ما چه کسانی هستن در دنیا، عموما معلمان هستن، اساتید هستن، نمیدونم خود قشر دانشجویی به عنوان بخشی از گروه های مرجع در دنیا شناخته میشن.
بله؟
شما و ما اگر یکی از اعضای خانواده‌ام در یکی از بهترین دانشگاه کشور تحصیل میکنه، آخرین اخبار روز، آخرین اخبار انتخابات، نمیدونم جاها رو از ایشون میگیریم، چون میبینیم به بدنه تحلیل نزدیکتره.
بله؟
این جامعه دانشجویی در آمریکا امروز دیگه من عرضم اینه که وجه نرم طوفان الاقصاست، و این خیلی مهمه برای ما، برای حتی افرادی که معتقدن به خدمتشون عرض کنم جبهه مقاومت، جبهه مقاومت اگر غیر از این بود که کارش دو روزه تمام بود. تازه این نیست با شهادت سید حسن نصرالله هم تمام نخواهد شد، بلکه اون خوی و خصلت پلید استکباری خود آمریکا به خود اسرائیل بیشتر از پیش
همونجوری که در مورد حاج قاسم سلیمانی میگفتیم شهید قاسم سلیمانی بزرگتر و اثرگذارتر از حاج قاسم خواهد بود، در مورد شیخ حسن رسول الله هم احسن. این مسئله صادقه و در واقع شهید سید حسن نصرالله بی تردید اثرگذارتر از در واقع سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان خواهد بود. این هیچ تردیدی درش نداریم. اما همچنان در واقع فرصتمون تمومه،
یه خیلی 30 ثانیه
خیلی کوتاه بفرمایید.
این ریشاش عرض کنم چرا میترسن؟ چون دانشگاه مبدا تحوله. شما نگاه کن خود نتانیاهو آمریکا رو به خوبی میشناسه. نگاه کنید تو این انفجارهای دانشجویی که اتفاق افتاد قبلش در جنگ ویتنام عنایت کردید و در مباحث مربوط به سقوط نظام آپارتاید آفریقای جنوبی و حتی نابودی قوانین نجات پرستانه آمریکا خود دانشجوها پاش وایستادن و انجام شد. این یعنی چی؟ یعنی که نظام صهیونیستی میدونه که این اتفاق بالاخره توسط دانشجویان رقم خواهد خورد.
بسیار خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر جمشیدی، ممنونم آقای دکتر خورشیدی و ممنونم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. خداحافظ.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکانی همراه رادیوی شما.
ده سی و پنج، این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از ساعت 14 در بخش اصلاحی برنامه های رادیو گفتگو مفتخر بودیم که در خدمت شما باشیم و برنامه هایی رو تقدیم حضورتون کنیم. امیدواریم که تونسته باشیم ساعت خوب و پرباری رو تقدیم شما کنیم. اما یک برنامه کوتاه دیگر در این بخش باقی مانده که عنوانش هست در کوچه باغ واژه ها. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، بنده به اتفاق همکارانم در بخش اصلاحی با همه شما عزیزان تا فرصتی دیگر خداحافظی میکنم. شبتون بخیر و سرشار از آرامش الهی باشه انشالله. کوچه باغ واژه ها تقدیم شما.
در کوچه باغ واژه ها
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. با سلام و درود فراوان خدمت همه شما مردم خوب ایران زمین. از اینکه شنونده برنامه در کوچه باغ واژه ها هستید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. در این برنامه درباره دو واژه عرایزی خدمتتون مطرح می کنم. واژه اول واژه کلروفیل هست که حتما شما عزیزان این واژه رو بارها و بارها شنیدید. واژه کلروفیل واژه‌ایه که در حوزه علوم گیاهی رایجه. معادل فارسی که برای این واژه در نظر گرفته شده واژه سبزینه هست. سبزینه ماده سبزیه در گیاهان که کار فتوسنتز رو در یاخته انجام میده. بعد نیز شما شنوندگان عزیز بدونید که معادل فارسی سبزینه که برای کلروفیل در نظر گرفته شده از سال 1315 شمسی وضع شده و از اون موقع به بعد کاربرد پیدا کرده. واژه دیگری که خدمتون توضیح میدم واژه کایت هست. واژه کایت همون وسیله پرنده‌ایه که در بسیاری از تصاویر ورزشی شما اون رو دیدید و افراد با استفاده از اون بر فراز آسمون ظاهر میشن. برای واژه کایت معادل فارسی سبک پر ساخته شده. کایت یا سبک پر وسیله هوایی بسیار سبکیه که بالهای شبیه به بال پرندگان داره و قادره که در واقع در هوا سر بخوره. گاهی اوقات این وسیله به یک موتور کمکی هم مجهز میشه. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.